با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز دوشنبه، در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران در باب مغالطات صحبت می‌کنیم. بسیار بسیار مهم هستند که ما اندکی این پایه‌های استدلالی عقل خود رو نیرومند بکنیم و به بند هر مغلطه‌ای گرفتار نشویم. اجازه بفرمایید که یک غزل خیلی خوب از خواجه حافظ برای شما بخوانم. این شعرا در فرهنگ ما کار هزار پیامبر کردن. پیامبران ما شعرای ما هستن. چون نیک بنگریم، در واقع هر نوع معرفتی که در کتاب بوده توسط این شعرا در جامعه گسترش یافته. حالا این هم یک بحث مهمی خواهد بود که چرا مردم ایران شعرای بزرگی هستند که از بحث ما به دور است. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. دیدید که آخوند سر منبر چه نعره ها میکشه و چه سج و قافیه رو با هم عرض میکنم که میزان میکند و اینها. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد. فتادن رو از کنم به دو معنی اینجا به کار برده حافظ. مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است. میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه است، که هیچ آفریده نگشاده است به کام تا نرساند مرا لبش چون نای. نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. خب ببینی اینا به ضرورت قافیه بوده، چیز مهمی نبود در این مصرع، به خصوص که عرض کنم که ما بعد و طبیعی هم بود. عرض کردم شعر ما بعد و طبیعی شعر نیست. شعر در واقع عرض کنم که گره خوردگی عقل و احساس هست در بیان حالات انسان به طبیعت. خلد و نمیدانم بهشت و این چیزها در شعر نمی گنجه. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اگر چه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زن خراب آباد است. بله، دلا منال ز بیداد جور یار، که یار تو را نصیب همی کرد و این از اون داده است. برو فسانه مخان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. که البته اون بیت ما قبل، یعنی دو بیت آخر، اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی اساس هستی من زن خراب آباد است هم می شود خواند. خب ما به مثابه یک خراب نشین هستیم، بر گنج ها نشسته و خیره شدیم به خرمهره بیگانگان. این برای شناخت خیش هست، در واقع برگشتن به ارزش های خیش، اون خرد گم شده ای که ما سالهاست بلکه قرنهاست از دست داده ایم. بله، و کتاب مستطاب شاهنامه نمایندگی این گنج و این خرد رو می کند. خب یک صحبتی داریم در تاریخچه فراماسونری در ایران. فری میسنز، سنگتراشان، بنایان آزاد. این هم یک چیز پر رمز و رازی مثل داستان تصوف بود است که از قرنها پیش شکل گرفت در انگلیس و فرانسه و بعد به مملکت ما کشید و داستان شگفتی دارد. این داستان فراماسونری این است که در باب این صحبت میکنیم، که البته در یک جلسه که نمیشود، فقط پایه‌هاش رو و این که از کجا آغاز شده است و چگونه در ایران ما ابتدا جلسات سری در زمان ناصرالدین شاه به وجود آمده بود، بعد در رفته فراماسون ها هم آمدن و خیلی از رجال خیلی خوب ما هم عرض کنم فریمیسن بودن، فراماسیون بودن. فراماسیون یک در این آمریکا هم همین تشکیلات کنگره و اینها ابتدا با همین گونیا و تشکیلات و شاغول اینها را آوردن و این ساختمان کنگره. خیلی از رؤسای جمهور آمریکا هم فراماسیون بودن در واقع، آخریش هم آقای جرارد فورد بوده است، اما این فریمیسونری عزت و اعتبارش رو به خاطر یک جریان در آمریکا از دست داد. خب این هم از این. اما اسم فردوسی آمد، اجازه بدهید عرض کنم که یک تون داستان مغلطه هست خدمت شما عرض کنم که این ادبای ما، من فکر میکنم بد نباشد یک دو سالی تشریف ببرن فیزیک و ریاضی و علوم عقلی و اینها، این پایه های استدلالی رو قوی بکنن، چون خیلی راحت استدلال به هپروت میکشد و کسانی که پایه های عقلی فکرشون و نوع استدلالشون ضعیف هست، خیلی راحت از راه درست استدلال خارج میشن. مثلا همین داستان خردگاو نادان ز پهلوی خیش، ما دیدیم که این دانشمند محترم آقای جوینی عزیز ما برداشته است، میگوید که این یعنی که من در دهات دیدم که گاوها با هم دعوا میکنن با شاخ به شاخ، بعد یکی از اینها عقب نشینی میکند، بعد این میاد با شاخ میزنه به پهلوان. آخه استاد عزیز این چه تعبیر شما فرمودید، تازه مقالم نوشتن و منتشرم کردن اینها. میگوید خورد گاو نادان ز پهلوی خیش، حالا این ممکن است که اون شاخ که میزنه به پهلوی این نزنه، تازه این بیچاره که عقب نشسته عرض کردم که از نادانیش نیست که از ضعفشه. آخه این چه استدلالیست میفرمایید. بعد تعبیرات دیگر هم شده، بهترین تعبیری که ما شنیدیم و فکر میکنم خیلی باشد این است که غلط در خواندن ز پهلوس، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش، ز رو از گرفتن، در حالی که ز پهلو و از پهلو یک اصطلاح بوده، یعنی از قبل بابت، خورد گاو نادان یعنی از برای پهلوش هست که میخورد، یعنی کسی که به او غذا میدهد منتظر است که پهلوی این گاو چرم و نرم بشود، بنابراین گاو میخورد از قبل پهلوش، از قبل گوشتش. این خیلی تعبیر درستی بود به نظر من، از همه تعابیر بهتر بود. و دو بیتی دیگه است، حالا این مباحث جا چهارشنبه است، اما این که گریدون که شمشیر با بوی شیر، رستم به سهراب میگوید چون این آشنا شد تو هرگز ممیر، بر این دشت هم دار و هم منبر است که روشن جهان زیر تیغ اندره. هیچ کس معنی اینو نفهم. این علمای بزرگ عرض میکنم که عظیم الشهره، عرض کنم که اینها نفهمیدن معنی این چی هست، یه چیزایی به هم بافتن که آدم تعجب میکنه. به خصوص یکی از اینها که خیلی خیلی عمر صرف کرده و دوستان و شرکای هم دارد، چون معنیش رو نفهمیده، حداقل این مایه فضیلت در این مرد محترم بزرگ، خیلی مرد خوبی شنیدم، نداشته زنگی بزنه یا آقای شفیعی کتکنی عرض کنم، آقای دکتر دویسیاقی، چهار تا عالم تو مملکت ما هست، آقا ما معنی اینو نمیفهمیم، شما چی فکر میکنید؟ نه اینکه روشن رو بکنیم روش، نه بر این دشت هم دار هم منبر است روش نه جهان. آقا بعد زیرش هم یه تصحیح قیاسی. آقا تصحیح قیاسی یعنی چی؟ به کدام قیاس؟ به چه چیز شما قیاس فرمودید؟ قیاسی یعنی باید قیاس بگیریم، مقایسه کنیم، از یک جایی میگیم آقا در شاهنامه این روش جایی مطلب نشسته، در ده جای دیگر هست، ما هم چون معنیش نفهمیدیم تصحیح قیاسی کردیم، نه اینکه یه چیز بی‌معنی وارد کنیم به کتاب بعد بگیم تصحیح قیاسی. هنوز معنی این معلوم نشد، البته معنیش هم خیلی اگر نیک بنگریم، اگر که ما در واقع کلیت کتاب و ابیاتش رو انقدر حافظه داشته باشیم که سالها خوانده باشیم، در بیاریم که چیز ساده‌ای هم هست. حالا بعد خدمتتون توضیح میدم. بر این دشت هم دار و هم منبر است که روشن جهان زیر تیغ اندر است، نه که روشن جهان. آخه داستان روشن جهان زیر تیغ اندر است. عرض کنم که نشریه جدید بخارا هم به دست من رسید، عرض کردم در باب آقای دهباشی و نشریه بخارا، تلفن ششون رو امروز ندارم با خودم که اعلام بکنم، یک مقالات بسیار بسیار جالبی به خصوص در ابتدای کار از استاد بسیار بسیار محترم فاضل دکتر شفیع کتکنی که از دانشمندان بسیار بسیار نازنین و بزرگوار ما هستند و حقیقتا این مرد بزرگ در واقع شخصیت به قول قدما میگفتن جامع الاطراف، یعنی شفیعی کسی است که هم مکاتب قدیم رو دیده و هم با ادبیات نوین جهان آشنا هست و همواره سخنی بدیع برای گفتن این بزرگوار دارد. در ابتدای همین مشی بخارا یک مقاله بسیار جالبی در ارتباط با نقش تاریخی شعر و اینکه چرا بعض ابیات بسیار مشهور شدن و فراگیر شدن و در حافظه ملی باقی موندن و اگر شعرهای خیلی خیلی بزرگ هم جمعشان نمیتوانن بیتی ساده چنین بگویند که این چنین تأثیر بکند، توضیحات خیلی جالبی در روز چهارشنبه بخارا رو میارم اینجا و در بابش صحبت میکنیم. این هم از این عرض میشه. گرفتاری و درد بسیار هست، همه تنها مشکل بسیار داری. عرض کردم دو سال پیش، عرض کردم از کله و دمنه برای شما نقل قول کردم که میگوید که، حالا من در واقع به معنی نقل قول میکنم، این عبارت فراموشم شده، میگوید که شما حریف کلاغ‌ها نیستید، باری با کلاغ‌ها دشمنانه زندگی کنید. یعنی اگر ما نمیتوانیم آخوندها رو از حکومت به این زودی برداریم، حداقل آخوند رو ببینیم اینقدر احترام نکنیم به اینها. پاری از جنایتکاران هستن که دست اینا به خون هزاران جوان آلوده است در تهران، همون کسانی که رفتن و در زندان ها گفتن سر موضع هستی؟ خب یک جوان مغرور انقلابی در اون با اون شور انقلابی و اون غروری که یک جوان نسبت به عقیدش داره، بله هستم، اعدام. اینا هستن در تهران دارن زندگی میکنن. شما نماز میخونی؟ پدرت نماز میخوند؟ خب اگر بگوید که این یا اینجا انحرافیست، نمیدانستن، اگر بگویند پدرم نماز نمیخواند گناه این کمتر است، این میشود عرض کنم که مرتد فطری میشود. که بگوید پدرم نماز میخوان اما من نمیخوانم، این خیلی خیلی چیز بدی است. پدرم نماز نمیخوان بهتر است. ملاحظه کنید مملکت ما به کجا رسیده. قاضی اینا دادگاهی آخوندها هستن. گریدون که شمشیر با عجب طعنه زده رستم به سهراب، گریدون که شمشیر با بوی شیر چنین آشنا شد، تو هرگز ممیر. خب عرض شد که امروز میخوام در باب چند تا مغلطه خدمتتون صحبت کنیم. یه مغلطه‌ای هست به نام مغلطه irrelevant thesis، تز، the fallacy of irrelevant thesis، یعنی مغلطه تز نامربوط. و اینها رو تا مثال ها نباشد به خوبی دانسته نمیشود که معانی اینها چیست. این irrelevant thesis یعنی پیشنهاد یا تز نامربوط بدین وجه است. مثلا عرض میکنم میگوییم که آقا این شکار زدن و شکار کردن بسیار بسیار بیرحمانه است در حق حیوانات. یکی جواب میگه آقا شما میدونی چند نفر دارن نون میخورن در این کار؟ اونایی که تفنگ میسازن، اونایی که فشنگ میسازن، اونایی که نمیدونم عرض کنم در این کار هستن، حقوق میگیرند، این حرفا، اینها همه دارن آقا زندگی میکنن. خب صحت این مطلب ارتباطی به اون مطلب نداره، اینا نامربوط. جوابی که دریافت کردیم که این عمل بسیار بیرحمانه است در حق حیوانات، این جواب داده نشد، مغلطه شد اینجا. یا وقتی میگوین که آقا از گور حضرت سامن الائمه علیه السلام این جزام داره انتشار پیدا میکنه، یکی میگه آقا میدونید در نونواخانه حضرت سامن الائمه چند نفر نون میخوره؟ شما میدونید روزمره چند تا گدا میاد اونجا جنم چله کباب میخوره و اینها. صحت این مطلب دلیل نفی اون مطلب یا عرض کنم که صحیح نبودن نیست. بابا هست بریم نگاه بکنیم جزامی ها رو ببینیم، آقا چند کیس رو باید بررسی کنیم. اینا که قبلا جزام نداشتن و بعد جزام گرفتن، اینا پزشکان محققان علم پزشکی بینن آقا از کجا آمده است، بعد قضیه رو بگیرن ببینن که از اونجا بوده است یا نبوده است، نه اینکه چند نفر نان میخورن. همه کار بابا مغلط است. The fallacy of irrelevant thesis. مغلطه تز نامربوط. من فکر میکنم در زبان فارسی بدین وجه شهرت یافته این مغلطه که میگوید من از بحر حسین در اضطرابم، تو از عباس میگویی جوابم. نگرانی من بابت حسینه، تو از عباس. یعنی این عرض کنم که عیناً همین بایستی باشه، مغلطه تز نامربوط آقا جوانهای ما دارن کشته میشن در جبهه جنگ، 10,000 تا 10,000 تا کشته میشن اینا. آقا شما ناراحتی ما کربلا رو بگیریم؟ بعد کربلا رو بگیریم دیگه پاسپورت نخواهیم بریم زیارت از کنم که خاک مقدس نمیدونم کیه، اهل مدینه و اینها. آقا من مخالف نیستم شما کربلا رو بگیرید، چرا انقدر جوان ها زیاد کشته میشن در جبهه جنگ؟ این مغلطه است. حواس ما باشد که وقتی سوالی مطرح میکنیم جواب سوال رو بگیریم. جواب سوال باید داده بشه با مغلطه و زبان آوری اینها. و میخوام حالا خدمت شما داستان غم‌انگیز همین ایدئولوژی ها رو بگم که همه اینها در واقع چون نیک بنگریم با خشونت تحمیل شده به جامعه، با مغلطه بوده. گسترش کمونیسم با مغلطه بوده در چین، در روسیه با مغلطه بوده. گسترش اسلام عزیز با مغلطه بوده که در بابش صحبت میکنه. یعنی ابتدا کار اینها این بود است که یک عده آدمهای بیچاره و بدبخت رو با خود یار میکردن، بعد غمه میکشیدن میفتن سر بقیه. تنها چیزی که مغلطه ندارد دموکراسی است هموطن. هیچی در دست استبداد نیست جز نفی مردم. آقا شما این مردم رو نمیشناسید، اینا یه مش یاغی هستن، اینا یه مش بی قانون هستن، اینا باید چماق دست گیره. هیچی در دست مستبدین جز نفی و انکار مردم نبوده. و تمام این ایدئولوژی هایی که ما میدانیم و آمده است و انقلابات و اینها به ضرب چوب و چماق و عرض کنم مغلطه عد و کولم، یعنی مغلطه ایجاد رعب و وحشت بوده که در باب بعضی هاش صحبت میکنیم. موزیکان چی؟ مجدد امیر عزیز ماست در اتاق فرمان که برای شما یک موسیقی پخش میکنن. برمیگردیم سر مغلطه عد به کولم، یعنی تشبث به چماق، تا چند لحظه دیگر.